خب از قسمت های از کلام خدا قرائت کنیم و بعد زندگیامونو در پرتو اون کلام بتونیم تفتیش کنیم، چک کنیم و ببینیم کلامی که در این قسمت نوشته شده چطور میتونه تو زندگی های ما بیاد. خیلی جالب بود الان وقتی که راجع به پرستش صحبت شد، راجع به شکرگزاری صحبت شد. نمیدونم، یکی از عزیزان یه متنی رو برای من فرستاده بود، من نگاه کردم تو واتساپ ببینم، پیدا نکردم، ولی تقریبا یک قسمتی از اون تو فکرم مونده. خیلی خوب بود وقتی که بهش فکر کردم تونستم همش رو تقریبا به یاد بیارم. گفتم با هنوز پیر نشدم، یه چیزا یادم میاد. راجع به یک نفر صحبت میکرد که از پنجره بیرون رو نگاه کرد و دید یه نفر داره تو اون ظرفای زباله غذا پیدا میکنه. گفت چی؟ گفت خدا را شکر که من غذا دارم و تو اون شرایط نیستم. و میگه اون نفری که داشت غذا رو پیدا میکرد تو اون ظرفای زباله، دید یه آمبولانسی داره آژیر میکشه رد میشه. گفت خدا را شکر که سالمم، تو اون آمبولانس نیستم. خدا را شکرگزاری کرد و میگه اون کسی که تو آمبولانس بود و داشتن اونو به بیمارستان میبردن، وقتی که به بیمارستان رسید دید یه نفر جانش تموم شده، زندگیش تموم شده. بعد نگاه کرد و گفت خدا را شکر که من زنده هستم. تنها کسی که نمیتونه خدا را بپرسته کسیه که چی؟ بس تا زمانی که زنده هستیم دلیل برای پرستش داریم. تا زمانی که زنده هستیم، نفس میکشیم، دلیل برای پرستش داریم. کلام خدا اینو میگه، میگه خدایا زندگی منو حفظ کن، منو حفظ کن، چون کسانی که در دنیای مردگان هستن نمیتونن تو رو بپرستن. پس هیچ کدوم از ما نیست که اینجا باشه و دلیلی برای شکرگزاری نداشته باشه. آمین. میگن یه روز یه نفر رد میشد و پاش برهنه بود، کفش نداشت. خب بعد چی میشه اونجا؟ میگه خدا من چرا؟ بگین تا نیاین از این حالت بیرون من جلو نمیرم. گفت خدا من چرا کفش ندارم؟ بعد چی شد؟ بعد چی گفت؟ حالا شما چی میگین خدا رو شکر؟ خیلی چیزا هست، میدونین؟ خیلی چیزا برای شکرگزاری هست. شاید بعضی موقع ما به این مقوله که نزدیک میشیم نمیدونیم باید چیکار کنیم. خب ما خیلی جاها برای دردها، برای رنجها، برای مشکلاتمون خب شکرگزاری نمی کنیم. من هیچ وقت اگه مریض باشم نمیگم خدا رو شکر که مریضم، اصلا شکرگزاری نمی کنم. ولی میگم خدا رو شکر که تو در مریضی من پیروزی، خدا رو شکر که تو در این شرایط من پیروزی. به خاطر این شکرگزاری خیلی مهمه. خیلی جاها این شکرگزاری ما رو از این وضعیت بیرون میاره. الان میخوایم راجع به این کتاب مقدس رو نگاه کنیم و یه درس بگیریم که چجوری میتونیم بر موانع غلبه پیدا کنیم. حقیقتاً هیچ انسانی نیست که روی کره زمین اومده باشه خب و اون نیازهاش کامل شده باشه. کتاب مقدس رو حتما خوندیم. سلیمان بزرگترین پادشاه بود و کتاب مقدس میگه خدا به اون گفت حکمتی به تو میدم که تا امروز به کسی ندادم و ثروتی به تو میدم که تا امروز هیچ کس نداشته باشه. کتاب مقدس هم اینو نشون میده، میگه در زمان سلیمان بهترین نوع الوار، بهترین جواهرات مثل سنگ اونجا زیاد بود، یعنی بهترین طلا، بهترین جواهر انقدر زیاد بود. ولی یه جای سلیمانو که زندگیشو نگاه میکنیم از خدا دور میشه. کتاب جامعه رو بخونید، میگه همه چیز بیهوده است، در زیر سقف آسمان همه چی بیهوده است. این زمانی است که سلیمان بعد از اینکه همه چیزها رو داشت، همه امکانات رو داشت، بزرگترین پادشاه بود، بزرگترین ثروت رو داشت. اگه بخونین میگه که چه لیستی، یعنی واقعا همه چی رو داشت. و اونجا وقتی که از خدا دور میشه، از خدا دور میشه، میگه همه چیز بیهوده است. بس یادمون باشه تو زندگیمون اگه که فقط فکر کنیم چی داریم یا چی نداریم، همش تمرکزمون روی اونا هستش. توجه کنیم تو زندگیمون که برای چه چیزایی میتونیم خدا رو شکر کنیم. آمین. و این روحیه شکرگزاری به ما کمک میکنه. چون دنبال هر چی که باشی، کتاب مقدس میگه این دنبال باده، میری دنبال یه چیزی که اونجا نیست، میرسی اونجا دوباره مرحله دیگه، میرسی اونجا دوباره مرحله دیگه. در همین شرایطی که هستی خدا رو شکر بکن که خدا امروز میتونه بالاتر و برتر از شرایط شما عمل کنه. آمین. خب این مزمور رو با هم بلند بخونیم. آمین. خداوند پناهگاه و قوت ماست. او مددکاری است که در سختی ها فوراً چی میشه؟ فوراً یافت میشه. واقعاً اینجوری هستش ها. واقعاً در سختی ها، در مشکلات، در زمانهای تنگ خدا فوراً یافت میشه. خیلی خدا خوبی داریم. نمیگه که شما تو شرایط عالی، تو شرایط که همه چی خوب بود با من بودین، الان که سختی ها اومد چی شد اومدین؟ میگه در سختی ها فوراً یافت میشه. این خدای کتاب مقدسه، خدایی که کتاب مقدس به ما معرفی میکنه که در سختی ها خدا در کنار ما میاد. به خاطر اینه که ما برای سختی ها خدا رو شکر نمی کنیم، بلکه در کاری که در ورای سختی انجام میشه که خدا فوراً یافت میشه تو زندگی ما، برای اون حضور خدا رو شکر میگیم. آمین. و این یک حقیقت زندگیه، این یک حقیقته، این یک فقط آیه هایی در کتاب مقدس نیست. خب امروز از دو بخش از عهد عتیق من میخوام بخونم، فقط نمیخوام این اسما رو بخونم، چون بعضی از جاها اسما انقدر پیچیده است و انقدر عجیب غریبه، شاید فکر ما رو مشغول کنه که این یعنی چی. تو کتاب مقدس داستانی که هستش، البته داستان حقیقتی که هستش، در دوم پادشاهان باب 18 پادشاهی رو میگه، اسم این پادشاه حزقیا بود. یک پادشاه رو نشون میده و میگه این پادشاه در یک شرایطی قرار گرفت. پادشاه دیگه بلند میشه و یک پادشاه قدرتمندی میاد و به این سرزمین هجوم میاره. و میگه اون پادشاه در 14 سال اون سلطنت حزقیا، اون پادشاه میاد و تمام شهرهایی که اون قسمت بودن، تمام شهرهایی که حصار داشتن، شهرهایی که حسابی از لحاظ نظامی محکم بودن، میگه میاد تمام اون شهرها رو میگیره، تمام اون قسمتها رو تصرف بکنه و شروع میکنه به پیشروی کردن به سوی قسمتی که پادشاه اون حزقیا بود. این قسمتها رو میگیره و میره به سمت اون قسمتی که اون پادشاهی بود. و این پادشاه میترسه. شاید خیلی جا توی زندگی من و شما وقتی که هجوم مشکلات میاد، وقتی که هجوم مسائل کنار ما میاد، میترسیم. در زمانهای ترس باید چیکار کنیم؟ در زمانهایی که میبینیم دشمن ما همه چی رو تصرف کرده، انگار با قدرت داره میاد که هر چی هم که ما داریم تصرف کنه، تو این زمان چیکار باید بکنیم؟ و میگه این پادشاه با سپاه بزرگی اومد، با یک سپاه عظیمی اومد و داشت مثل یک سیل که جاری میشد میرفت و میگرفت، میرفت و میگرفت. و یه نفر اون دور ایستاده، یه پادشاهی، میگه این سیل داره به من میرسه، اگه که به سر اون بخشهایی که دیوارهای عظیم داشتن، شهرهای مستحکم داشتن، همه اونا رو گرفت، بس با من چه کار میکنه؟ و اینجا این پادشاه میترسه. تو زندگی من و شما خیلی جا این ترسا پیش میاد، با ترسامون باید چیکار کنیم؟ و این پادشاه به خودش میلرزه. و اون کسی هم که داره همه این سرزمین رو تصرف میکنه خیلی مغرور میشه. و برای این پادشاه که حزقیا بود شروع میکنه به چی؟ به تو ایران میگفتن چیکار میکنن؟ چی؟ کوری میخونه. آفرین. شروع میکنه رجز میخونه که آره با اینا اینجوری، شما دیگه کی هستین؟ خیلی جاها تو زندگی ما این صدا رو، تو دیگه کی هستی؟ تو که دیگه اصلا کار تمومه. شروع میکنه این سر صدا میاد. پادشاه رو نگاه کنیم ببینیم چه کار کرد و از امروز به بعد این کار رو انجام بدیم. و تمام این تهدیدها، تمام ترسها، تمام این فشاری که دنیا به سوی من و شما میاره، میگه این پادشاه ترسیده بود. و بعد از اینکه این هجوم که اومد، یه نامه پشت سر اون اومد که تو این نامه یه چیزای دیگه هم رو این نامه نوشته شده بود. نامه تهدید بود، نامه ای بود که تموم میکنم کارتو، از بین میبرم. و خیلی این پادشاه ترسیده بود، این پادشاه نگران بود. و میگه بعد از این که این نامه رو گرفت و از اون طرف دیده بود که این پادشاهی که اومد همه جا رو گرفت و تسخیر کرد، از این طرف نامش اومده که الان دیگه نوبه تو، الان دیگه به تو میرسم. و هیچ جوری هم با اون سازش نمیکرد، هیچ جوری هم با اون صلح نمیکرد. و این کار خیلی 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 زیباست، این کاریست که من و شما باید انجام بده. میگه حزقیا این نامه رو گرفت و نگاه کرد و خواند، سپس به خانه خداوند رفت. آمین. سپس به خانه خداوند رفت، به اون جایی رفت که حضور خدا اونجا بود. مشکلات تو زندگیتون میاد، هیچ جای کتاب مقدس به ما نگفته حتی شما وقتی که مسیحی میشید مشکلی در کار نیست. عیسی مسیح گفت من میرم، روح القدس میاد، در سختی ها، در تنگی ها، در فشار ها با شما هست. بس روح القدس میاد در سختی، در تنگی، در فشار ها کنار ما هستش. ما نباید توقع داشته باشیم که وقتی که ایمان میاریم دیگه همه چی عالی باشه. خدا رو شکر خدا در خیلی از بخش ها کار میکنه، ولی اگه این چنین هم نباشه باز یک امیدی هست. میگه حزقیا نامه رو از قاصد گرفت و خوان و سپس به خانه خدا رفت و آن نامه رو در حضور خدا پهن کرد. رفت در خانه خدا و اون نامه رو گذاشت اون جلو و باز کرد در حضور خدا. در حضور خدا نامه رو باز کرد و روی زانواش رفت، در عبادت رفت و گفت خدایا این لشکری که داره میاد یه لشکر عظیمیه. خب برای من و شما مشکلات عظیمه، برای حزقیا لشکر عظیم بود، برای خدا که لشکر عظیم نیست. مشکلات من و شما برای ما خیلی بزرگه، خب برای خدا که بزرگ نیست. زندگی یوسف، زندگی یوسف رو که داشتم میخوندم دیدم که یوسف در یک چاه سیاه چال زندان بود، یعنی بدترین جایی که امکانش بود. درسته؟ خدا یه دونه خواب به یه نفر داد، یه خواب به پادشاه داد، تعبیرشو به ایشون داد. از تو سیاه‌چال این شد بزرگترین نفر بعد از پادشاه. میتونین فکرشو بکنین؟ از تو سیاه‌چال اومد و شد چی؟ گفتم خدا تو اصلا احتیاجم به سرمایه نداری، اصلا اگه بخوای کاری بکنی با یه دونه خواب و یه دونه تعبیر یه نفر از اون پایین میاری میذاری سر پادشاهی. شاید مشکلات بر ما بزرگ باشه، شاید شرایط ما خیلی اسفبار باشه، ولی برای خدا هیچ کدوم از اینا بزرگ نیست. همیشه در مشکلات همطوری که حزقیال عمل کرد، ما خیلی جاها به خودمون همش اینو میگیم که خدا یا میریم در حضور خدا به جا و نامه رو پهن کنیم و بگیم خدا من اینو زیر پای تو میذارم، میریم در حضور خدا، خدا این کار اینجوریه، این نمیشه، اون نمیشه، اینجا خرابه، اینجا جواب اینه. همش میریم به خدا میگیم خدا مشکلات ما بزرگه، خدا وضعیت من اینجوریه، از امروز به بعد برو اونجا رو زانو برو و به مشکلات بگو خدای من، به مشکلات بگو، به مشکلات بگو خدای من بزرگه. بدونین خدای من بزرگه. و اینجا وقتی که میخونیم این پادشاه رفت و این کار رو انجام داد، خب این کار رو انجام داد به حضور خدا بود. بس یک، وقتی که مشکل میاد تنها جایی که میتونی بری که جواب درست رو بگیری اول به حضور خدا برو، اول در حضور خدا قرار بده. نامه رو برد پهن کرد. نامه های تو زندگی ما میاد، خیلی چیزای منفی، خیلی چیزا میاد تو زندگی ما، هر کدوم میتونیم خودمون اینو در نظر بگیری. رو زانو به حضور خدا ببر. خداوند قبل از هر چیز هم من مال تو هم، هم مشکلم مال تو هم. و اینو بذار اونجا، بذار روی اونجا و به مشکلاتت بگو که خدای من، خدای من، خدای من، اینجا شرط پیروزیه. و این حقیقت زندگی ایمانی عزیزان، این حقیقتیه که در زندگی یک مسیحی وجود داره. تهدیدها میاد، فشارها میاد، شرایط نامناسب میاد، من و شما با اونها چطور برخورد میکنیم؟ و اینجا میگه وقتی که خدا رو، خدا پناهگاه و اون مددکاری است، ایشون فقط اومد در این شرایط خدا رو وارد چکار کرد؟